الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در حق الطاعه بود و نقد دومی که نسبت به فرمایش شهید صدر داشتیم ایشون بین به نظر بنده بین قضیه استحقاق عقاب و بین قضیه حق و طاعة خلط کردن با اینکه اینها دو تا قضیه هستن با دو تا موضوع. نقد دوم ما برای بررسی این مسئله است، مسئله بسیار مهمی هم هست. منتها دیروز دوستان هم در جلسه هم بعد از جلسه فرمودن که شهید صدر در تقریرات عبدالساطر مطلبشون با مطلب ما یکیه، یعنی حق و طاعه را یه امر واقعی میدونند و علاوه بر این که فرمودن بعد از جلسه که تقریرات عبدالساطر مطالب بیشتری داره از بحوث و بحثش فرق میکنه، این موجب شد که ما از نو مطالب عبدالساطر هم دیدیم در چند نقطه، هم در بحث اول بحث قدر غیر از بحث براءت که بحث اصلی بود، اول بحث قدر، هم در بحث تجری، هم در اول بحث زنون که بالاختصار این مطلب رو دارند. مطالب مرحوم آیت الله شاهرودی را هم در بحوث دوباره در هر سه نقطه نگاه کردم، غیر از بحث قبح بلا بحث حق و طاعه و قبح بلا بیان که بحث فعلی ماست. در تقریرات عبدالساطر هیچ حرف نوعی وجود نداشت. در شبی که همه مشغول خوردن هندوان و چایی بودن ما رو فرستادید پی نخود سیاه خلاصه. بله، چیزی هیچ مطلب نوعی نداشت. حالا میخونم، ولی فایدهش این بود که در بحث تجری، البته این که میگم هیچ حرف نوعی نداشت، ولی گاهی یکی دو جمله مثال مثلا زده بودن که حالا اونم عرض میکنم، ولی بعضی جاها هم تخریب کرده بودن که فرمایش بحوث خیلی روشنتر و صحیح‌تره. اما فایده این فصل این بود که در بحث تجری که من یادم نبود ایشون حرفای دیگری هم داره که کار رو خیلی دشوارتر میکنه و حرفای عجیب و غریبی داره. حالا انشالله این باب باز میشه برای یه سری کارهای دیگر، یه سری نقد های دیگه غیر از اونایی که در سندش بودیم و کار رو خیلی دشوار میکنه و به نظر میاد که شهید صدر با اختلاط این قضایا به هم، قضیه حق، قضیه تنجیز، قضیه عرض میکنم احترام مولا که حالا بحثش میاد، اینا در یه حیث و بیس عجیبی افتاده تا جایی که حالا این ترجمه عرض کنم تا بعدا مفصل بحث کنم، تا جایی که در بحث تجری موضوع حق و طاعه را تنجیز میدونه. این دیگه از عجایب روزگاره. بحث تنجیز بود، ایشون گفت که اصولیین اشتباه کردن، تنجیز و حق و طاعه را دو تا وادی کردن، اینا یکی هن. اصلا صحبت تنجیز دیگه نکنید به ما هو و هو و برید سراغ حق و طاعه و دائره مولویت مولا دارش که تعیین بشه و تنجیز هم معلوم میشه. در بحث تجری اون وقت آمدن حق و طاعه را به بحث احترام مولا تأویل کردند و تحویل بردن، خوشی داستان حالا انشاءالله بهش میرسیم. بعد هم فرمودن که موضوع اینم تمام الموضوعش جاییست که واقع احراز بشه یا قیام منجز بشه بر واقع. موضوع حق و طاعه شده قیام المنجز علی الواقع و این خیلی عجیبه. شما بنا بود تنجیز رو برگردونید به حق و طاعه، حالا حق و طاعه رو برگردونید به تنجیز. حالا عبارت ها رو بعد میخونیم، هم در بحوث این طوریه هم در تعلیات عبدالساطر این طوره. استدراکی که الان داریم میکنم برای اصلاح که نیست، برای تأکید همون عرایضی که داشتیم و این که دوستان گفتن شهید صد همون حرفا ما رو میزنه، اینطور نیست. برخی از دوستان دیگه گفتن که در یه جا که ما استشهاد میکنیم آقای صد چیز دیگه گفته. اونجایی که ما عبارت بحوث رو آوردیم، شهید صد فرموده بود در جایی که انسان غفلت داشته باشه از واقع یا قطع به خلاف داشته باشه، اونجا مسلماً حق و طاعه و مولویت و مولا نیست. چون اگر اونجا باشه معناش این است که شخص مرتکب معصیت میشه با اینکه قطع به عدم داره و این نمیشه ملتزم شد. پس اگر کسی یقین داره در عالم واقع هیچ تکلیفی نداره، یقین داره هیچ تکلیف نداره، این و اگر ولو در واقع تکلیف باشه، مولویت و مولا اینجا نیست. چون اگر حق و طاعت اینجا باشه معناش این است که اگر من ارتکاب کردم واقع را، مثلا محرم واقعی را، معناش این است که من معصیت مرتکب شده باشم و چون قطع بعدم داشتم معصیت معنا نداره، پس حق و طاعت نیست. ما این حرف در بحوث است، اینو آوردیم و شاهد بر این که آقای صد حق و طاعت را واقعی نمیدانه به این معناها، ولو مکرر عرض کردیم که ایشون حق و طاعت به نحوه حق ثابت ذاتی قبول داره، منتها نسبت به علم و جهل ما مطلق نمیدونه. میگه اونجایی که قطع به خلاف داری یا غفلت بالمر داری، اینجا حق و طاعت نیست. حق و طاعت مال ظرف التفاته و التفاتی که توش یا علم باشه به واقع یا شک باشه یا وهم باشه، گاهی هم خلاف واقع، منتها خلاف واقعش علم به تکلیف باشه در جایی که واقع مرخص باشه که تجریه، حالا میاد انشاءالله. پس بنابراین این فرمایش ایشون که عرض کردیم در تقریرات عبدالساطر هم همینطوره. آقایون مراجعه بکنن به جلد ششم، جلد هشتم، اینم از عجایب روش نوشته هشت، اینجا نوشته مجلد و سادس. عرض میکنم که این جلد چندم خلاصه باید باشه؟ همون جلد هشتمه، توش سامنه، روش شیشه، این پشتش هشته. حالا شما ببینید چی از کار در میاد. عرض میکنم که جلد هشتمه، صفحه عرض میکنم 49، در صفحه 49 این حرف بحوثه، هیچ فرقی نمی کنه. این که دوستان گفتن تقریرات عبدالساطر فرق میکنه این نیست. می فرماین که و من هنا کان لابد من جعل منهج البحث ابتداعا عن دائره مولویت المولا و حق طاعته و بیان حدودها و ذالک ضمن فرضیات. الفرضیت الاولا هی ان تکون مولویت المولا امرا واقعیا موضوعها واقع التکلیف به قطع نظر ان درجت الانکشاف به و هازا فرض واضح البطلان، که حق که مولویت مولا امر واقعی باشه و ربطی به درجه انکشاف نداشته باشه، به معنای اینکه کاری نداشته باشه اینجا هست. و هازا فرض واضح البطلان لانه یستلزم ان یکون التکلیف فی موارد الجهل المرکب منجزا و تکون مخالفته عصیانا و هو خلف معذریت القطع و هو باطلون. میگه ما قطع داریم که عالم واقعیش تکلیف نداریم، مرخصیم، اما فرض کنیم در واقع تکلیف باشه، این قطع ما به اینکه ترخیص داریم در عالم واقع مؤذره قطعا، از طرفی پس اگر ما قائل باشیم که حق و طاعت داریم در عالم واقع و حق و طاعت رفته رو خود تکلیف، رو واقع تکلیف، نه رو علم ما و یا احتمال ما یا ظن ما، پس باید در اینجا حق و طاعت باشه که معناش تنجیزه که اون وقت منافات داره با معذریت قهر. پس اینجا میشون چیز دیگری نگفته، این همین حرفه. حالا در بحث عرض میکنم تجری رو میخونیم، هم در بحوث همینطوره هم در اینجا، اونجا با صریح‌تر از اینجا این حرف رو زده. اشکالش هم همینه که اصلا ایشون حق و طاعه را با تنجیز خلط میکنه. حق و طاعه یه حقه، این حق واقعیتی داره مثل حقوق دیگه، برخلاف این که بعدن ایشون میگه اینطور نیست، ما بحث میکنیم. یه حق واقعیتی داره، این واقعیت هست حتی اگر ما جهل بهش داشته باشیم، حتی اگر معذر از واقع داشته باشیم، منتها اگر ما معذر داریم عذر داریم در انجام مسئولیت های این حق، نه اینکه حق نیست. درست مثل حقوق دیگه، مثل حقوق مجعوله و غیر مجعوله دیگه که وجود داره. مثلا اگر خداوند حق اطاعت را برای نبی و ولی جعل بکنه و ما جاهل باشیم، ولی حق نداره، یا ما که جاهلیم عذر داریم، نه حق منجز نداره، نه اصلا حق منجز، ما دنبال همین هستیم. ایشون بی خود میگه حق منجز، پس اصلا تنجیز رو ایشون میگه دایره مولویت و مولاست. شما به ما بگید حق، ایشون میگه بگید حق هست یا نه. اگر دایره حق هر کجا حق هست تنجیزم هست، ایشون اینو میگه. چون اصلا دوتا کردن منجزیت و حق اشتباس، حرف ایشون اول تا آخر همینه، دوتا کردن منجزیت و حق اشتباس. منجزیت در واقع برگشتش به دایره مولویت و مولاست، هر کجا حق و طاعت هست منجزیت هست. ما عرض میکنیم که حق مثل تکلیفه، همونطور که تکلیف شارع واقع داره و ظاهر میتونه داشته باشه، به این معنا که واقعی میتونه داشته باشه که ما عذر داریم نسبت به او و اون واقعا فعلیه. دیروزم عرض کردم قضایای حق قضایای مثل قضایای تکلیف قضایای حقیقی است، به دنبال موضوعش مجعولش فعلی میشه، یعنی تطبیق میشه، ولی میتونه هنوز صاحب این مجعول که مورد انطباق این مجعوله میتونه عذر داشته باشه. مقصود از مجعول یعنی جعل تطبیق شده به من، جعل تطبیق شده به مورد. مثل این که میگن المستتی یحج، یه قضیه حقیقی است، تا زمانی که من مستتی نشدم به من تطبیق نمیشه، مستتی میشم به من تطبیق میشه. در اصطلاح مرحوم نائینی اون جعل مجعول پیدا میکنه، این جعل تطبیق شده یعنی مجعول. حالا بحث در اینه که این مجعول فعلیه، چون هم به من هم مولا جد داره به قضیه حقیقیش، هم تطبیق شده به من، پس الان برای من این تکلیف فعلیه، ولی میتونم عذر داشته باشم. اگر جهل داشته باشم عذر دارم، یعنی منجز نیست بر من. حق هم همینطوره، حق ولو تکوینی باشه، ولو یه حق مثل حسن و قبح باشه، واقعی باشه، ما حتی تکالیف رو هم واقعی میدونیم. حالا آیون بعضی میگن اعتباری یا حقوق، همه اعتباری، ما نه حق و اعتباری میدونیم، اصل حقوق ثابت ذاتی را، نه حسن و قبح و اعتباری میدونیم، نه تکلیف و اعتباری میدونیم. حالا سر جا خودش، حالا بله حقوق دیگه میاد، حالا امر نیست، امر نیست، چرا نیست؟ نه اصلا امر هست، حالا اینجا که امر هست، ما هنوز اشکال دوم گذاشتیم کنار. الان هنوز شما با این حرفای استطرادیتون ما رو موجب شدید که از نو داره بحث رو در تر میکنم. اشکال دوم بعدا تطمیم میکنیم، الان بحث حد که اینا نیست. ببینید امر هست، ببینید امر، گوش کنید، امر فرض کنید در واقع هست، ما میگفتیم امر که هست حق مولویت و مولام هست. آقای سعد میگه نه، در جایی که شما یقین داری اون تکلیف نداری، چون عذر داری حق نداری. خب پس امر هست. نه نه، ما نخیر نفرمین، این نظر حضرت عالی، اشکال ایجاد نمیشه. حالا بذار مسجف ما حق آن نمیخوام تغییر اینطور کنم. خواهش شما زورم یه مطلبیه نستنی. حالا احتمال بفرمایید، من نمیگم حرفای ما وحی منزلی، ولی احتمال بدید که فکر کرده باشیم. حق اطاعت یه حق به قول ریاضیدان ها سه متغیر است، یا به قول منطقدان ها سه مؤلفه است. برخ حقوقیه که ایشون خلط میکنه باش، مثل حق احترام یا حق حدکی که ما میگیم، دو متغیر و دو مؤلفه داره. اینا خیلی فرق میکنن. حالا میاد همین امروز اگه بگذارید من بحث میکنم. بحث فوق العاده مهمیه. یه خلط بحثی داره صورت میگیره که حق و طاعه رو با حق احترام و حدک و تجری و همه قاطی پاتی کردن با هم دیگه، در حالی که اینا هر کدوم به قول فرنگی‌ها یه منطق خاصی داره، اینطور نیست که همه یه جور باشن. و این برخواسته از اضافات مختلف و تعلقات مختلف این حقوقه. حق و طاعه حق مولاست بر عبد در اطاعت اوامر. اینجا حق متعلق میخواد و متعلق المتعلق میخواد که عبارت باشد متعلق حق طاعته و متعلق المتعلقش تکالیفه. اما در حق احترام اینطور نیست، در حد که اینطور نیست. بذارید به همون چینشی که من خودم فکر کردم بریم جلو، بحثا قاطی نشه. پس ببینید الان بحث در اینه، ما فعلا در همون حق و طاعه هستیم. ما حرفمون روشنه، ما میگیم تکلیف هر کجا امر و نهی بود، تکلیف بود، اراده بود، شاید در حبم بشه گفت که درش اطاعت معنا داشته باشه، که درش اطاعت معنا داشته باشه، حق و طاعه مولا هست، حق اطاعت مولا هست. اشکال شهید صد اینه که میگه یه مواردی ما داریم که عذر داریم نسبت به واقع، مثل قطع به ترخیص واقعی، قطع به اینکه هیچ تکلیف در واقع نداریم. اینجا چون عذر داریم پس حق و طاعه نمیتونه باشه. پس حق و طاعه نرفته رو واقع تکلیف بل اطلاق. حرفشون اینه. ما میگیم درست بر خلاف حرف شما، حق و طاعه رفته رو واقع تکلیف، منتها خود حق عالم واقع و عالم تنجیز داره، مثل تکالیف واقعیه. حقوقی ما داریم در عالم واقع که به خاطر جهل به خودشون یا جهل متعلقشون یا جهل متعلق المتعلقشون ما عذر داریم نسبت به اونها. عذر داریم نسبت به چی؟ نسبت به انجام مسئولیت هایی که یقتضی الحق. حقوق که افراد اشخاص مولا بر ما داره اقتضا میکنه انجام کاری را و امری را. ما اگر جهل داشته باشیم، جهلی که عذر باشه، ما اون مسئولیت رو نداریم. مسئولیت در مقام ظاهر نداشتن، یعنی در مقام تنجیز نداشتن، غیر از این است که واقع حق نباشه. واقع حق هست، مثل این که مولا جعل کنه حق اطاعت را برای پیغمبر، برای ولی، و ما جاهل باشیم. اینجا حق نیست. چرا حق نیست؟ حق هست و تنجیز نداره. من نگفتم، من نمیگم، من که نمیگم این حرف را، من که نمیگم، آقای صد داره میگه. خب من میگم درست نیست. من که حرف شما رو نمیفهمم چیکار کنم. ببینید ما حرفمون اینه که یه حقی داریم در واقع. این حق واقعی وقتی که علم بهش پیدا کنیم، وقتی که علم به متعلقش پیدا کنیم و متعلقتان، این تنجیز می شود. تنجیز می شود. بله. حالا هر چی میخواد اسمشو بذاریم. حالا نه، ما الان هیچ، ما حرفی نه راجع به علیتش نزدیم. تکالیف آخر میدونم یه اسم اصلا نه خیلی بگم علت اقتضایی نیست، متعلقشه. چی میفرمید شما؟ شما در باب آخه ببینید در باب تکالیف، تکالیف علت اقتضایی هم نیستن آخر. چرا؟ حالا بذارید بریم جلو، شما نمیگذاری بحث تجری که بیاد مفصل. حالا یه چیزا اشاره میکنیم، استحقاق عقاب که بحث تنجیزه، استحقاق علی المخالفه در تجری هم هست، در تجریت تکلیف واقعی نیست. و چطور میشه علت اقتضایی باشه واقع؟ پس باید در تجری نباشه اصلا هیچ استحقاق، در حالی که اینطور نیست. ما قبول داریم، آقای صدر هم قبول داره، محققین دیگه هم قبول دارن که در باب تجری و در باب اسکن یه حقیقت استحقاق عقاب علی المخالفه در هر دو هست، یکیش مخالفت واقعی، یکیش مخالفت با آنچه که در ظرف احراز و وجدان منه، ولی قبول دارن که استحقاق عقاب هست، پس واقع اقتضا نیست. من میگم بی خود الان مقولات دیگر رو وارد بحث نکنیم، بحث یه محور داشت، آیا حق واقعیه به این معنا، واقعیشون هم قبول داره، نه به این معنا که نسبت به علم و جهل ما واقعیتش داشته باشه و مطلق باشه، تابع علم و جهل من نباشه. ما میگیم بله این طوریشون، میگه نه. نه حالا از میان جمع اونایی که دیروز خیلی میفرمودن که ایشون هم داره حرف شما رو میزنه، اونا کجا هستن الان؟ نایمدن امروز ظاهرن، مصلحت نبود. خب حالا این یه قسمت، یکی از دوستان که الان دارن میبینم ایشون رو، دیر باید محاکمش کنم، دیروز میفرمودن که شهیصد یک جا گفته این را، حالا به این یه جا گفتم نه. حالا یه ریزه بهتره، بعضیا انگلیسی زبان ها میگن یه کنایه دارن، میگن الیتل پرگننت، یعنی یه ریزه حامله بودن. میگن نداریم همچین چیزی، طرف یا حامله است یا نیست. الیتل پرگننت یعنی چه دیگه؟ خیلی خوب، اینم مال یه ریزه شما. خیلی خوب، حالا عنایت کنید، حالا عنایت کنید. ما دیگه اون جلسات عرض کنم، اصلا بحث ما هیچ ابتنایی به واقعی بودن یا غیر واقعی بودن حق نداره، حق اعتباری باشه بحث ما هست. حالا خیلی خب اینطور حرف من رو قطع کنید، خودتون متضرر میشید. بذارید من حرفمو بزنم، هیچ ابتنایی نداره. اگر حق واقعی باشه که آقای صد میفرماد، ما هم قبول داریم حقوق لااقل حقوق اصیل واقعی هستند، مجعول نیستن، مسئله همینطور که عرض کردیم. اگر حق اعتباری هم باشه همینه، به این معنا که اعتباری هست، مثل حق مجعول برای مرتهن، مثل حق مجعول خیار برای خیار مجلس برای متبایعین، بیان بالخیار و امثال این، حق اونجا مجعول اعتباریه، ولی در این حال ربطی به علم و جهل ما نداره، نه خود علم و جهل به خود حق، نه به متعلقاتش و غیره. خب این عرض اول ماست. حالا این برای اینکه تحکیم بشه، ببینید بعد نفرمایید که یعنی یه جا فقط شهید صدر گفته، در صفحه عرض میکنم 69 همین تقریرات عبدالساتر راجع به موضوع حق الطاعه که موضوعش چیه، چون در تجری دوره برگشته ایشون که موضوع حق الطاعه چیست، میگه اینجا سه تا تصور هست. التصور الاول هو ان يكون موضوع حق الطاعه والمولويه هو تکالیف المولى الموجوده بوجودات هل واقعیت نفس الامریه سواء وصلت ام لم تصل علم بها ام لم يعلم و بناء على هذا حين اذن يلزم ان يكون حق الطاعه للمولى غير ثابت في موارد التجري. اگر بگیم رفته رو واقع تکلیف، در موارد تجری نیست، لان تمام موضوع حق الطاعه هو تکلیف به وجود الواقعی نفس الامری والمفروض عدم وجوده في موارد التجري، اذن فحق الطاعه بهذا التصور لا يشمل موارد التجري. حالا ما بحث تجریش و کار نداریم. بعد میفهمون لکن قد عرفت سابقا ان هذا تصور غیر صحیح فی نفسه لان لازمه تحقق المعصیه فی موارد مخالفت تکلیف الواقعی ولو لم یکن منجزن. میگه لازمش این است که تکلیف ولو منجز نباشه، تکلیف واقعی که به من واصل نشده معصیت باشه. بل حتی اذا کان قاطعا به عدمه، من قطع دارم در عالم واقع تکلیف نیست پس عذر دارم، ولی در عالم واقع تکلیف هست. اگر بگیم حق و تا رو واقع رفته، پس اینجا معصیت تحقق پیدا کرده در حالی که معصیت نیست. لأنه ایزن یکون و حق و طاعت ثابتن، در جایی که قاطع به عدم باشیم، لأن تمام الموضوع محفوظون حتی مع العلم به عدمه و هازا غیر و معقول. خب ما عرض میکنیم سید بزرگوار، شهید عزیز، غیر و معقول بودن ناشی از این است که شما بحث معصیت و تنجیز را با بحث حق خلط کردید. حق هست، تنجیز نداره. چرا؟ چون تنجیز یه قضیه است، مولویت و مولا قضیتون اخرى. یه قضیه این است که استحقاق عقاب علل مخالفه، این موضوعش مخالفت تکلیف منجزه، تکلیفی که وصل الیه. یه قضیه دیگه داریم و اون ثبوت الحق للمولاست، حق و طاعت للمولا، این مطلق رو به عالمه، رو واقع تکلیف. حالا چه گیری داره؟ ما اگر اینها رو از هم جدا بکنیم و تصور کنیم که در عالم واقع حق داریم ولو لم یسر الینا، منتها اگر علم نداشته باشیم یا علم به عدم داشته باشیم عذر داریم در انجام اقتضاعات این حق. اگر اینو بگیم چه مشکلی میشه؟ کجا لم غیر معقوله؟ کجا لا یمکنه؟ یه حقی داریم واقعی و اینم عذرش. این حرفی است که اول زدیم حالا میگیم. چی را؟ نه حال حالا میاد بحثش در اتفاق. نه نقض نمیشه، چون اگر بگذاری سرجاش بحث میکنیم. عدم نقضش از باب این که موضوع برای استحقاق عقاب حد که مولاست و حد که مولا تحقق پیدا میکنه در جایی که من قطع به تکلیف داشته باشم ولو در واقع تکلیف نباشه. و حالا ما چون شما دیگه حرفا رو پیش آوردید، ما استطرادن دوباره رفتیم بحث کردیم و الا ما بحث نقد دوممون ناقص موند. ما در اونجا انشاءالله به تفصیل میگیم که حتی از علم به تکلیف ولو تکلیف تخیلی هم فراتره. مثل چی؟ مثل سب مولا. سب مولا حد که، در حالی که امر و نهی اون جسم وجود نداره. توهین به مولا حد که، ولو توهین از باب مخالفت با امر او نباشه. مگر توهین کردن باید امر و نهی باشه؟ ببینید این میشه چشم بادومی ها که یه چیزی گفتن، من فقط یه اشاره کنم، بگذارید بازش میکنیم دیگه. اصلا نقد دوم ما همینه، میاد که انشاءالله در حد امر و نهی لازم نیست. هر کجا امر و نهی باشه ولو در وجدان ما، ولو برخلاف واقع، حد که میشه یه مخالفت کنیم. خب حالا سر جا خودش بحث کنیم دیگه. حالا نظر کردید معلوم چیز چیه، چه اثری داره؟ خیلی خوب. چی؟ خب درسته؟ نه، چه حقیه؟ اصلا مگر حقوق تابع استیفا شدنشونه؟ اصلا مگر حق مولا جعلیه؟ خودشون واقعی میدونه، ما هم واقعی میدونیم. مثل حسن قب، بگید آقا حسن قب هی که طرف نفهمه چه فایده داره؟ ما میدونم حسن قب واقعیه. ایشون هم میگه چرا فرق میکنه؟ انبقا و عدم الانبقا ایشون میگه، و انبقا و عدم الانبقا یه امر واقعی تکوینیه. خب انبقا ینبقی، انبقا میگه حسن اون انبقاه، و این انبغای امر واقعی تکوینیه. خیلی خوب، حالا ما این تفسیر رو نداریم ولی واقعی میدونیم. عرض ما اینه که ما حسن رو میدونیم ولی علمش نداشتیم، باید حسن ساقط بشه؟ اون چه حرفیه؟ نه نه، فرمایید فایدهش همین واقعیت شما حالا فهم بپذیرید. پس عدم البحث غیر از اینکه درست نیست. نه ببینید، ابا نشد دعوا روشن باشه. میگید بحثش فایده نداره یا میگید چون این حق فایده نداره حق نیست؟ خیلی نه، آخر دوست شما این کار داره میکنه یا حرف آخر هر کسی چیز داره میگه. نه هر کسی چیز داره میگه، خودشون زنده است، خودش داره چیز دیگه میگه، شما میگه شما همین داره میگه. خب ایشون میگه فایده نداره، نه بحثش فایده نداره یا خودش فایده نداره؟ اگر میگید خودش فایده نداره پس لغوه، جعل لغوه، ما میگیم جعلی نیست، امر تکوینی واقعیه، گرچه جعلی هم باشه همینطوره چون لغو نیست. بحثش میاد، حالا ببینید، گوش کنید، آخه ببین صبر کنید، آخه اینطور پشت سر هم مسلسلوار بزنید که فایده نداره چی. حالا ببینید اگر ما رو بکشونید به اینجا بحث دیگه کنیم، لغویتی که متن اصلا اگر جعلی باشه، این که واقعی ما بگیم حله، اگر بگیم جعلیه، شما در باب تکالیف که به دائل بعث و زجره وقتی که نمیرسه چجور میگید هست؟ بل مگه شما مگه مخطئ نیستید؟ یعنی اگر شما جهل به واقع داشتید واقع منقلب میشه؟ چه فایده داره تکلیف واقعی که شما علمش ندارید؟ اونی که وقت چجور حل میکنن، میگن آقا غرض از تکلیف اگر جعل دائی بالفعل بود حق با شما بود، اگر غرض از تکلیف این بود که تا تکلیف جعل میشه شما رو حرکت بده، اگه این بود خب بله، اگر شما جهل بهش داشته باشید شما رو حرکت نمیده پس لغوه. اما غرض از تکلیف جعل دائی امکانیه، یعنی لو وصل الیک ون قاد لو وصل ون قاد یا لو وصل الیک و تنقاد، اون وقت حرکتت بده با دو تا لو. یعنی اگر این لوها بالفعل نشد تکلیف هست، تکلیف همین چیزی است که اگر به من برسد و من منقاد باشم حرکتم میدهد. اگر اینو نگیم خیلی مشکل پیدا میکنیم در بحث خروج از ابتلا، در بحث زد، در مواضع متعدد این بحث مفصل میشه. اگر شما اینو نگید پس باید بگید آسی تکلیف نداره چون حرکت نمیکنه. مگه نمیگید شما تکالیف باره بعث و زجره، آسی حرکت نمیکنه پس باید ساقط باشه تکلیف از او، در حالی که بی‌معناست. تکلیف باره آسی و مطیع یه جوره، پس تکلیف چیزیه که خاصیتش اینه که اگر بهت رسید و تو منقاد بودی حرکتت میده، همینقدر قرض مزیق برای جعل تکلیف کافیه. در حق هم همینه، خاصیت حق اینه که اگر به شما رسید و تو منقاد بودی به مسئولیت هات قبال حاضر حق عمل میکنی و الا نه. منتها من خواهشم از شما ما رو نکشونید به این بحثایی که در جای خودش باید حل بشه. اینی که یه چیزی که منحفظه در عالم واقع لغو باشه یا نباشه بحث دیگه ایه. ما الان اینو داریم میگیم، ایشون میگه به خاطر اینکه این حق و طاعه یه خصوصیتی داره تابع علم ماست یا تابع التفات ماست، ما میگیم حرف درست نیست. خب من خواهش میکنم بذارید اول حرفشون روشن شه تمام بعد دوباره ببینید. عبارتی که ایشون خوندیم این یکی که حرفشون غیر معقوله، میگیم هیچ غیر معقول نیست. از این روشن‌تر در صفحه 70 و 71 داره، البته یه جهت روشن‌تر از جهاتی کدرتر، چون واقعا برای ما مسئله های جدیدشون درست کرده. در صفحه 70 و 71 که بحث تجریه، در بحوث هم این همینه، هیچ فرقی نمی کنه. ایشون میگه که محل و کلامنا در بحث حق و طاعه هو حق المولویت ذاتیه، ای ثانی، ثانی که ذاتی باشه نه اینکه مجعول از ناحیه دیگری باشه. خوب دقت کنید. و هاذ الحق، اینو برای کسانی که میگم که گفتن آیسد یه جا گفته یه حرفی، حالا شما او رو گرفتید ولی حرفو با شما یکیه، حالا ببینید این یکیه. و هاذ الحق الذاتی للمولویه لیس شأنه شأن الحقوق الاخرى العرفیه او الاجتماعیه او الشرعیه التي لها واقع يتصور فيه انكشاف الخلاف، حرف ماست، من قبيل حق المرتهن في العين المرهونه او حق المقبون في القبن فقد يفرض ان هذه حقوق ثابته. تنها فرق تقریرات عبدالصادر همین یه جمله، دو تا مثالی که اینجا زده، بلا هیچ چیزی از بحوث بیشتر نداره. فقد يفرض ان هذه حقوق ثابته ولكن الانسان لا يعلم بها حيث يفرض انه يتخيل ثبوتها وهو غير ثابته لان هذه الحقوق تابعه لموضوعات الواقعيه عن نفس الامريه. اما حق المولى في المولويه الذاتيه فهو بحسب الحقيقه مرجعه الى استحقاق هذا المولى المرتبه اللائقه به من الاحترام و رعایه لجانب مولویته و تجنب الجرأت علیه. میگه مرجع حق و طاعه برگشتش به احترام نسبت به مولاست و رعایت جانب مولاست و عدم جرأت بر اوست و استعداد لعداء الوظائف التي یأمره بها اذ لا معنا لحق المولا و حق طاعه الا هذا. اصلا حق و طاعه یعنی این، یعنی احترام مولا و رعایت جانب مولا. و نحنو انما نقولو ان الطاعه حق ذاتی فبه اعتبار جنبت احترامیتها. خب و هاذ الحق، این گونه حق، این حق احترام، اینها تمام و میزانهی و نکتتهی هو قطع المکلف به تکلیف المولا و هین ازن اذا اقدم المکلف علی الفعل مع قطعه بالنهی عن من قبل مولا او اقدم علی ترکه مع قطعه بالامر به هین ازن تمام الجنبات الاهانیه تكون موجوده فی فعله فیکون فعله هذا سلما و ظلما للمولا. ایشون بحث تجریه میگه اگر آمدیم شخص قطع داره که در واقع مولا تکلیف داره ولی در واقع تکلیف نیست، این آدم اگر اقدام بکنه به ترک فعل یا انجام فعل در مثل محرمات، تمام اون جهات اهانت در همینجا وجود داره. این بحث تجری، پس فرقی نمی کنه. پایین تر می فرماد که وقد عرفته، در همین صفحه 71، وقد عرفته ان حق طاعه لا یرجع الى حیثیت واقعیه و واقع تکلیف، دوباره تکرار همون حرفه، و انما یکونو به ملاک تحفظ الاحترام المولا لان تمام موضوع حق. خوب دقت کنید اینجا را، اینا اصلا باب دیگه گشود بر ما. لان تمام موضوع حق المولا هو مطلق تنجز بالقطع و غیره به تکالیف المولا، موضوع حق طاعش و تنجز. فلو تنجز تکلیف علی العبد و مع ذلك تجرع و خالف مولا کان ذلك خروجا عن ادب العبودیه و احترام مولا ولو لم یکن هناک تکلیف واقعا. پس اصلا حق و طاعه موضوع چرخید به موارد تکلیف منجز. حالا باز پایین تصریح میکنه اذن گوش کنید بابا، آخر شما نشستید دیشب هندوانه خوردید، ما زحمت کشیدیم، گوش کنید دی. نخوردین؟ خب میاریم امشب بارتون. گوش کنید اذن فمن حیث جان. حالا ما هیچی هم از اون طلب نکردیم، یه هندونم بدهکار شدیم وسط کار. اذن فمن حیث الجانب الاحترامی لا یوجد هناک دخل لمطابقت القدر الواقع و عدمه و انما، این انما رو گوش کنید تا بحثش بیاد، و انما تمام موضوع حق طاعه هو عبارتون اما احرز من التکالیف به منجز ما، شد موضوع حق طاعه منجز ما، سوا اون کان هذا الاحراز مطابقا للواقع ام لا، بل حتی لو لم يكن في الواقع تکلیف. حالا ما ذهنتون رو مشوش نکنید، دو سه تا کار دیگه پیدا کردیم اینجا. اونی که فعلا بحث سرش بود بحث واقعی بودن حق بود، ایشون اینجا بالمره دوباره نفیش کرد و فرمود که اون حق یه حق واقعی نیست و رو واقع تکلیف واقعی، نه که ثابت ذاتی نیست. اونو قبول داره ایشون، ما هم قبول داریم، یعنی مقصود اینه که نسبت به علم و جهل من مطلق نیست، یه جوری پیوند خورده به علم و جهل ما، یه صوری از جهل ما بیرونه، موارد التفاتش داخله. این حرف ایشونه. خب حالا فردا ما دو سه تا کار داریم. اولا حالا روشن شد که ما حرفمون چیه و ادعایشون چیه. ما فردا دنبال میکنیم اشکال دوممون را که بحث حد که بود و ادعای ما که میخواییم فکر کنیم شما روش اینه که استحقاق العقاب علی المخالفه یه قضیه است، مولویت مولا و حق و طاعه یه قضیه است و اینا خیلی با هم فرق دارن. من جملت فرقه ها اینه که استحقاق عقاب علی المخالفه برخلاف حق و طاعه اصلا نیازی به امر و نهی نداره و محمولش استحقاق العقاب، اون اصلا توش استحقاق عقاب نیست و این که توش استحقاق عقاب نیست باب یه اشکال جدیدتری رو برایشون وارد میکنه که در اول بحث قطع بود، دوباره بهش خواهیم برگشت. پس فردا شما راجع به این بحث فکر بکنید که مسئله استحقاق علی المخالفه که موضوعش به نظر ما حد که با اون حق واقعی خیلی فرق داره. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.